خوش آمدید به ایستگاه 19 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. عصر شنبه 27 اردیبهشت 1404 رو سپری میکنیم. سلام میکنم به شما، من نسرین افشار هستم و در 30 دقیقه پیش رو شما رو همراهی میکنم در روزی که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانیش در جمع معلمان با حمله به دونالد ترامپ سیاست‌های او و اسرائیل رو محکوم کرد. همینطور بر اساس آمار رسمی در بحرانی‌ترین زمان بی‌آبی در ایران حدود 90% مصرف آب کشور در بخش کشاورزی صرف میشه. اما برای شنیدن این گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر همراه ما بمونید. بیش از اون میریم به سراغ تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم مهداد میردامادی.
درود بر شما شنونده گرامی. رهبران عرب روز شنبه از جامعه بین‌الملل خواستند تا برای آتش‌بس در غزه و دسترسی به کمک‌های بشردوستانه به این منطقه محاصره شده اعمال فشار کنند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر در سخنرانی خود این درخواست را از دونالد ترامپ مطرح ساخت.
من هذا المنطلق فإنني أطالب الرئيس ترامب
من از رئیس جمهور ترامپ به عنوان رهبری که خواهان تحکیم صلح است می‌خواهم تا تمام تلاش‌های لازم را به کار گیرد و برای برقراری آتش‌بس در نوار غزه اعمال فشار کند که این امر راه را برای یک روند سیاسی جدی هموار خواهد کرد. رهبران اتحادیه عرب در بیانیه پایانی مشترک خود در نشست بغداد اعلام کردند در تلاشند تا به آتش‌بسی بین اسرائیل و حماس در نوار غزه دست یابند و متحد شدند پس از توقف جنگ در بازسازی منطقه سهیم شوند. وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد ارتش این کشور عملیات گسترده‌ای را در نوار غزه آغاز کرده که هدف آن به دست گرفتن کنترل میدانی در این باریک است. این عملیات پس از چند روز حملات سنگین هوایی آغاز شده در عین حال که مذاکرات آتش‌بس میان اسرائیل و گروه حماس در دوحه از سر گرفته شده است. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل روز شنبه با اعلام خبر شروع عملیات هدف آن را اعمال فشار بر گروه حماس برای آزاد کردن گروگان‌های باقی مانده در نوار غزه اعلام کرد. گروه افراطی حماس که آمریکا و اتحادیه اروپا نیز آن را یک سازمان تروریستی می‌دانند از 251 گروگانی که در حمله 15 مهر دو سال پیش گرفت اجساد یا زنده 58 نفر از آنان را هنوز در اختیار دارد. سه مرد ایرانی تبار در لندن به اتهام جاسوسی و هدف قرار دادن خبرنگاران ایرانی مستقر در بریتانیا روز شنبه در دادگاه وست‌مینستر حاضر شدند. به گزارش بی بی سی مصطفی سپهوند 39 ساله، فرهاد جوادی منش 44 ساله و شاپور قلعه علی خانی نوری 55 ساله متهمند که برای سرویس اطلاعاتی ایران فعالیت کرده و با انجام مراقبت و شناسایی قصد داشتند خشونت جدی علیه خبرنگاران شبکه ایران اینترنشنال اعمال کنند. دادگاه با توجه به سنگینی اتهامات آنان را تا جلسه بعدی که ماه آینده برگزار می شود در بازداشت نگه خواهد داشت. و تیم فوتسال زنان ایران با شکست دادن چین میزبان مسابقات به مقام سوم جام ملت‌های آسیا دست یافت. تیم ملی فوتسال زنان با کسب این مقام سهمیه حضور در مسابقات جام جهانی فوتسال را نیز به دست آورد. تیم ملی فوتسال زنان ایران در دیدار رده‌بندی جام ملت‌های آسیا با پیروزی بر چین با نتیجه 3-1 عنوان سومی این رقابت‌ها را کسب کرد. ایران در حالی در این مسابقات سوم شد که در دو دوره قبل توانسته بود قهرمان رقابت‌ها شود.
سپاسگزارم از مهرداد میردامادی با آخرین خبرهای ایران و جهان.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
خوش آمدید. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز شنبه در دیداری با جمعی از معلمان سخنرانی کرد و در واکنش به سخنان اخیر دونالد ترامپ در سفر به خاورمیانه با لحنی تند او را به دروغگویی متهم کرد. الگوی پیشرفت کشورهای عربی را شکست خورده دونست و وعده داد که آمریکا از منطقه رانده می شود و اسرائیل نابود خواهد شد. سخنانی که نشون دهنده تشدید تنش گفتاری میان تهران و واشنگتن و تداوم سیاست تهاجمی جمهوری اسلامی در قبال نظم منطقه‌ای بوده. در همین راستا گفتگوی داشتم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی.
سخنان علی خامنه‌ای هرچند خطاب به افکار عمومی داخلی بود و مصرف داخلی داره عمدتاً، ولی با توجه به جایگاهی که علی خامنه‌ای داره قطعاً انعکاس جهانی هم خواهد داشت. اما مضمون صحبتش از یک تعارض بنیادی رنج میبره. تعارض و چالش و پارادوکسی که وجود داره بین ایدئولوژی رسمی نظام و مصلحت نظام. خب مصلحت و نظام به صلح موقت امام حسن با همین کلمات خامنه‌ای الان نیاز داره و خامنه‌ای هم خوب از مذاکرات دفاع کرده، گفته تا اینجا خوب بوده. این سیاست هم سیاست کل نظامه و سخنان خامنه‌ای و دغدغه‌های شخصی خامنه‌ای و حتی حساسیت‌ها و خودشیفتگی‌ها و لجاجت‌های شخصی خامنه‌ای روی ایدئولوژی رسمی نظامی که آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی و امروز علی خامنه‌ای گفت آمریکا از منطقه بره، اسرائیل هم نابود باید بشه، این غده سرطانی کنده خواهد شد. خب این ادبیات یه خوره ادبیات تهاجمی و اینهاست که نشون میده خامنه‌ای از یه چیزی هم عصبانیه و اون به نظر من انگشت گذاشتن دونالد ترامپ رو نقطه حساس جمهوری اسلامی و نقطه حسرت ملت ایرانه، یعنی عقب ماندگی اقتصادی و اینکه کشورهای جنوب خلیج فارس چقدر پیشرفت کردن و شمال خلیج فارس که جمهوری اسلامی هست چه در چه بدبختی و فلاکتی هست. این خوب حساسیت و حسرت دوگانه‌ای که هست به شدت ساختار جمهوری اسلامی رو عصبانی کرده و این چیزی نیست که آقای ترامپ بخواد بگه. آقای ترامپ در واقع داغ ملت ایران رو تازه کرده، یه آینه گرفته جلوی چشم این حضرات که خود شکن آینه شکستن خطاست. این که آقای خامنه‌ای میگه که ما بر اساس ارزش‌های نظام پیشرفت کردیم، پیشرفت بیشتری خواهیم کرد، خب این واقعا خجالت آوره. شما برق ملت رو نمیتونید تامین کنید، آب ملت رو نمیتونید تامین کنید، سفره ملت رو مرتب کوچیک‌تر کردید، امنیت روانی ملت رو به خطر انداختید. مردم حسرت یک زندگی معمولی رو دارن، ولی خامنه‌ای چشاشو بسته میگه نه ما پیشرفت کردیم.
آقای علیجان، پیرو صحبت شما این که دونالد ترامپ در سفرش به خاورمیانه تاکید کرد که ایران باید مسیر جدیدی در پیش بگیره و حالا مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هم گفت رهبر جمهوری اسلامی که نتیجه گفتگوهای هسته‌ای رو پیش میبره، حالا با توجه به مواضع علی خامنه‌ای، مواضع امروز او، چقدر احتمال تغییر سیاست در ایران وجود داره؟
در جمع بین جمهوری اسلامی و آمریکا روی مواردی که نمیخواهند اشتراک بیشتری داره تو مواردی که میخواهند. موردی که هر دو طرف نمیخواهند و به گمان من در تحلیل نهایی اون مذاکرات رو هدایت خواهد کرد که میخوان جنگ نشه. جمهوری اسلامی هراس داره، طرف آمریکایی هم واقعا نمیخواد، کشور عربی هم نمیخوان، اروپایی هم نمیخوان، فقط اسرائیل یه مدار طرفدار جنگه. بنابراین سرجم فشار اصلی رو این که جنگ نشود. جمهوری اسلامی هم اینو میدونه. بنابراین من فکر میکنم این حرفای خامنه‌ای بیشتر ناشی از این باشه که مثلا ببینه مذاکرات بن‌بست رسیده، میخواد خودش بزنه زیر میز، بیشتر از اینی که فکر میکنن ما نباید از موضع ضعف و مثلا پایین با آمریکا مذاکره کنیم. اینا بارها گفتن که ما میخوایم مذاکره کنیم ولی از موضع پایین مذاکره نمیکنیم. حالا خامنه‌ای با یه تیر دو نشان در واقع داره میزنه، هم داره بدنه ولایی خودش رو راضی میکنه، یعنی مصرف داخلی داره، و هم در واقع میخواد این سیگنال رو بده که فکر نکنید ما از شما میترسیم، ما روی ایدئولوژی نظام هم هستیم. و عجیبه که خامنه‌ای برای آموزش پرورش و وزارت علوم یعنی دانشگاه عالی الان تعیین تکلیف کرده که همون سختی‌های قبلی باید ادامه پیدا کنه، یعنی میگه ما ایدئولوژی رسمی نظام رو باید به زور به اصطلاح تو ذهن دانشجو فرو کنیم، ما بایستی در واقع مخشویی بکنیم. میگه به هیچ وجه کوتاه نباید بیاین اون ملاک‌های گزینشی که برای استادای دانشگاه بود در دوره دولت رئیسی، اونا بایستی بدون کوتاه آمدن ادامه پیدا کنه. یعنی ما مرغی پا داره، ما روی ایدئولوژی رسمی نظام هستیم. اما در این حال خامنه‌ای به خوبی میدونه که بایستی بره به سمت صلح موقت امام حسن و این صلح موقت هم علی خامنه‌ای تایید میکنه. یعنی خامنه‌ای در رفت و برگشت بین ایدئولوژی رسمی و مصلحت نظام حرکت میکنه و به گمان من در نهایت مصلحت نظام تعیین کننده خواهد بود. ولی علی خامنه‌ای با حرفایی که امروز زد، سیگنالی که به جهان میده میخواد سیگنال قدرت نمایی باشه. ما اینکه از شما نمیترسیم، ولی یه پاس گل هم به اسرائیل داده که میتونن در ایجاد اختلال بکنن و همه کسایی که مخالف به اسرائیل پیشبرد این توافقات هستن در واقع پاس گلی است که علی خامنه‌ای داده و اونا میتونن روش مانور بدن. اما اینکه آیا این مانور به موفقیت منجر خواهد شد یا نه، من بعید میدونم که بتونه به اسرائیل روند مذاکرات رو به هم بزنه.
صحبت‌های رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی رو می‌شنیدید در مورد تأثیر سخنرانی امروز علی خامنه‌ای بر سیاست خارجی ایران. بخش کشاورزی در ایران همچنان متهم ردیف اول در بحران کم آبی است. بر اساس آمار رسمی وزارت نیرو، 90% از آب مصرفی کشور در سال 1401 به بخش کشاورزی اختصاص داشته، در حالی که بخش شرب تنها 8% و صنعت 2% از این منابع رو مصرف کردند. این در حالیه که بنابر گزارش‌ها حدود 60% از هدر رفت آب کشور سهم کشاورزیه. در همین زمینه همکارم رویا کریمی مجد نگاهی داشته به بحران کم آبی در ایران.
هشدارها کافی نبوده. با اینکه کارشناسان بارها درباره شیوه‌های غلط آبیاری گفتند و نوشتند، اما تاکنون تغییری چشمگیر در سیاست‌های آبیاری سنتی کشور رخ نداده است. در بسیاری از مناطق خشک و نیمه خشک ایران هنوز از روش‌های پرمصرفی مثل غرقابی استفاده می‌شود. در حالی است که سالهاست جهان با استفاده از آبیاری قطره‌ای و بهره‌گیری از پساب تصفیه شده راهکارهایی برای کاهش مصرف آب اجرا کرده است. کاشت محصولات پر آب در مناطق کم آب کشور هم سابقه ای طولانی دارد. مثلا استانهایی مانند فارس و اصفهان برای تولید هر عدد هندوانه 500 لیتر آب مصرف می کنند و یا 19 استان کشوری که از بحران کم آبی رنج می برد برنج می کارند که برای تولید هر کیلوی آن بین 3,000 تا 5,000 لیتر آب مصرف می شود. استانها در حالی به کاشت برنج رو آوردند که پسته و زعفران ایران نه تنها در داخل بلکه در خارج از کشور هم مشتاقان زیادی دارند. پسته حتی با آب شور هم قابل کشت است. اما سری به تهران بزنیم. تهران پایتختی با 14,000 هکتار فضای سبز که 41% آن را چمن تشکیل می دهد. چمنهایی که برای سبز ماندن سالانه 73 میلیون متر مکعب آب می بلند. معادل 2 برابر حجم آب دریاچه چیتگر. همه اینها را گفتیم تا برسیم به فرسودگی شبکه های آبرسانی. آمارها میگویند 30% از آب تصفیه شده کشور، یعنی بیش از 32 میلیارد متر مکعب آب، تنها به دلیل فرسودگی خطوط توزیع پیش از رسیدن به دست شهروندان از لوله ها نشت میکنند.
رویا کریمی مجد در مورد بحران کم آبی در ایران گزارش میداد. اما ناکارآمدی مدیریتی در اصلاح الگوی کشت و تأخیر در نوسازی زیرساخت‌های آبرسانی وضعیت منابع آبی رو در ایران به بحرانی جدی تبدیل کرده. در همین زمینه گفتگویی داشتم با منصور سهرابی، بومشناس و کارشناس محیط زیست.
ایران کشوریه که حوزه‌های آبریز مختلف رو داره، هر کدوم شرایط آب و هوایی خودشون رو دارن، حتی از لحاظ خاک هم با هم دیگه متفاوت هستند و میطلبه که برای هر حوزه آبخیز ما یک الگوی کشت بهینه داشته باشیم. حالا برای اون زیر حوزه‌های داخل اون حوزه هم خب متفاوت هست و وزارت جهادی کشاورزی موظف است که الگوهای کشت بهینه رو طراحی بکنه و به مردم اعلام بکنه، ترویج بکنه، آموزش بده، به امکانات لازم برای اون الگوها را در اختیار مردم قرار بده و فضای ایجاد بکنه که مردم به سمت و سوی اونها برن. ولی متاسفانه این عمل صورت نمیگیره و مردم هم بر اساس دانسته های خودشون، بر اساس بازار و قیمتی که در بازار موجود هست، معمولا هم قیمتی که امسال وجود داره مبنای کار قرار میگیره برای سال آینده کشاورزی باید باشه. حالا وقتی که یک محصولی کشت میشه در یک منطقه‌ای که خشک هست، عملاً آب بسیار زیادی و اونجا مصرف میکنن، چون در مناطقی که خشک هست، گرم هست، نیاز آبی گیاه هم بیشتر میشه و آب بسیار زیادی مصرف میشه برای اینکه اون گیاه بتونه عملکرد داشته باشه و تولید داشته باشه. اساساً کشاورزی به این صورت، نه در کرمان، نه در اصفهان، نه در شیراز کشاورزی درستی نیست و بسیاری از مناطق کشور نمیباید اصولا کشاورزی اینچنینی میداشت. کشاورزی آب محور به شکلی که بیشترین سطح کشت هم کشت آبی هست و کمتر توجه شده بدیم.
آقای سهرابی، برای نوسازی کامل شبکه توزیع آب چه میزان سرمایه گذاری لازمه؟ آیا اساساً دولت بودجه‌ای برای این مسئله کنار گذاشته یا به دنبال جذب سرمایه های خارجی هست؟
متاسفانه زیرساخت‌ها در ایران درست نیست و سرمایه گذاری بسیار بسیار کمی در اونها صورت گرفته. حتی از بانک جهانی و جای دیگه هم وام گرفتن برای بعضی از شهرها که زیرساخت‌های آب و فاضلاب درست کنن، ولی عملاً این کار انجام نشده یا به شکل بسیار غلطی بوده که بودجه‌ها رو در جای دیگه خرج کردن و اساساً برای مقامات جمهوری اسلامی زندگی و زیست مردم مورد توجه نبوده، وگرنه این مسئله میتونست تا حالا حل شده باشه و لوله‌های فرسوده میتونستن جایگزین بکنن که نکردن و اساساً اهمیتی هم براشون نداره.
با توجه به اینکه چمن 50% منابع آب فضای سبز تهران رو مصرف میکنه، چرا شهرداری‌ها هنوز به جایگزینی اون چمن با گیاهان کم آب بر اقدام نکردن؟
برای فضای سبز شهری هم خب میباید بر اساس شرایط اقلیمی منطقه، بر اساس وضعیتی که ما از لحاظ بارش ها داریم و آبی که قابل استحصال هست در نظر بگیریم و هر منطقه در هر شهر شرایط خودشو داره و میباید از گیاهای استفاده بشه که کمترین آب و مصرف میکنن، که در این زمینه هم گیاهان بسیار زیادی وجود دارند، ولی باز متاسفانه تو این زمینه هم اقدامات علمی و درست به شکل گسترده انجام نشده و اغلب ما شاهد هستیم که حتی گاهن گونه هایی رو وارد کردند یا دست هایی پشت پرده بوده برای اینکه سودهای کلانی رو داشته باشند و اساسا گیاهایی که بومی نیستند و در بعضی از جاها گسترش شدن که خود اون هم یک مزلی شده. میبینیم که در بعضی از جاها خودشون تبدیل به گونه های مهاجم شده و نظام جمهوری اسلامی از لحاظ مدیریت شهری، از لحاظ مدیریت سرزمینی، از لحاظ مدیریت منابع آبی یک نوع مدیریت ناکارآمد و غیر علمی داره که منجر به یک توسعه نامتوازن شده که در بطن اون هم ما شاهد نقض عدالت محیط زیستی هستیم، به طوری که مردمان بسیار زیادی از این سبک از مدیریت در کشور دچار آسیب شده اند و به شکل دراز مدت تحت تاثیر تنش بودند.
منصور سهرابی، بومشناس و کارشناس محیط زیست، در مورد بحران بی‌آبی و عوامل عجیب هدر رفت آب در ایران با ما صحبت می‌کرد.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
رهبران اروپایی تلاش دارند تا با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد پایان دادن به جنگ در اوکراین در یک راستا قرار بگیرند. این تلاش پس از اون که مذاکرات مستقیم بین مسکو و کیف بدون دستیابی به پیشرفتی در مورد آتش بس به پایان رسید، تقویت هم شده. رهبران فرانسه، آلمان، بریتانیا و لهستان، همون گروهی که هفته گذشته در نمایش از حمایت اوکراین به کیف سفر کردند، بیش از پیش به همسو کردن مواضع خودشون برای مقابله با روسیه هم داستان شدند. در همین زمینه بیشتر بشنوید از مهرداد میردامادی.
روسیه و اوکراین نخستین مذاکرات مستقیم خود در 3 سال گذشته را با میانجیگری وزیر خارجه ترکیه روز جمعه در مجموعه کاخ دلمه باغچه استانبول برگزار کردند. وزیر امور خارجه ترکیه گفت که مقامات اوکراینی و روسی که در این مذاکرات شرکت کردند به طور اصولی با دیدار مجدد برای ادامه مذاکرات با هدف دستیابی به آتش بس موافقت کردند. رستم عمروف وزیر دفاع که ریاست هیئت اوکراینی را بر عهده داشت، پس از مذاکراتی که 90 دقیقه به طول انجامید اظهار داشت: در مورد آتش بس و مبادله اسرا گفتگو کردیم. نتیجه مبادله 1000 اسیر با 1000 اسیر از طرف مقابل بود. این همه نتیجه مذاکرات روز جمعه بود. اوکراین پس از اینکه کیف و مسکو نتوانستند در مذاکرات روز جمعه در استانبول بر سر آتش بس به توافق برسند، متحدان غربی خود را به هماهنگی با کیف
برای فشار بیشتر بر روسیه فراخواند. رهبران 47 کشور و سازمان اروپایی روز جمعه در یک اجلاس یک روزه در تیرانا پایتخت آلبانی گرده هم آمدند تا در مورد چالش‌های امنیتی و دفاعی گفتگو کنند. تهاجم روسیه به اوکراین در صدر دستور کار این اجلاس قرار داشت. در همین باره کیر استامر نخست وزیر بریتانیا اظهار داشت:
So we just had a meeting with President Zelensky and then a phone call with President Trump.
ما همکنون نشستی با رئیس جمهور زلنسکی داشتیم و یک تماس تلفنی با رئیس جمهور دونالد ترامپ برای بحث درباره تحولات مذاکرات روز جمعه. موضع روسیه به وضوح غیر قابل قبول است. ما اکنون در حال همسو کردن و هماهنگ کردن پاسخهای خود هستیم و به این کار ادامه خواهیم داد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز در این باره گفت:
Nous avons ensemble à l'instant une discussion avec le président Trump.
ما با رئیس جمهور ترامپ مذاکره‌ای داشتیم تا در وهله اول توافق کنیم که این امری غیر قابل قبول است که برای دومین بار روسیه و رئیس جمهور ولادیمیر پوتین به خواسته‌های مطرح شده از سوی آمریکا با حمایت اوکراین و اروپایی‌ها پاسخی نداده است. نه جلسه‌ای برای تصمیم گیری و نه پاسخی در مورد آتش بس داده شد. بنابراین در این چارچوب ما به هماهنگی با شرکای اروپایی خود و ایالات متحده ادامه خواهیم داد. تماس‌ها و بررسی‌های جدیدی در ساعات آینده صورت خواهد گرفت و ما پاسخ لازم را ارائه خواهیم داد. دونالد توسک نخست وزیر لهستان هم از عدم حسنیت ولادیمیر پوتین سخن گفت و اظهار داشت:
اینفورماسیا بو یدنوزناچنا استرانا روسیسکا نی وکازالا دوبری ولی.
اطلاعاتی که رئیس جمهور دونالد ترامپ ارائه داد کاملا روشن بود. طرف روسی هیچ حسن نیتی نشان نداده. طرف روسی قصد مذاکره در حضور طرف آمریکایی را نداشته است. طرف روسی بار دیگر شرایطی را مطرح کرد که نه تنها برای اوکراین بلکه برای همه ما کاملا غیر قابل قبول است. ما به همکاری با یکدیگر ادامه می دهیم. هدف اصلی ما حفظ وحدت کامل بین شرکای اروپایی در رابطه با اوکراین است و این هدف همچنان معتبر است. باید اعتراف کنم که موضع روسیه را به هیچ وجه سازنده نمیتوان نامید. از سوی دیگر ولادیمیر مدینسکی رئیس هیئت روسیه در مذاکرات استانبول به تلویزیون روسیه یک گفت: آنهایی که صحبت از آتش بس و مذاکره می کنند چیزی از تاریخ نمی دانند. جنگ و مذاکره همزمان با هم روی می دهند و باید به موازات هم پیش بروند. روسیه بارها تکرار کرده است که از سرزمین هایی که از اوکراین اشغال کرده چشم پوشی نمی کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه سال گذشته از کیف خواست از بخشهایی از مناطق دونتسک، لوهانسک، خرسون و زاپوروژیا که هنوز تحت کنترل نیروهای اوکراین است عقب نشینی کند. مسکو این استانهای مرزی در خاک اوکراین را سرزمین خود می‌داند. هنوز تاریخی برای ادامه احتمالی مذاکرات روسیه و اوکراین تعیین نشده است.
بعد از گزارش مهرداد میردامادی، در ادامه اون باید بگم که یک روز پس از پایان مذاکرات روسیه و اوکراین در استانبول ترکیه، یکی از مقامات ارشد اوکراین به خبرگزاری رویترز خبر داد که در این نشست نمایندگان روسیه دوباره گفتند که نیروهای اوکراینی باید از مناطق دونتسک، زاپوروژیا و خرسون و لوهانسک خارج بشن تا آتش بس اعلام بشه. در همین زمینه بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
به گزارش رویترز، سخنگوی کرملین دیمیتری پسکوف از اظهار نظر درباره شروط روسیه خودداری کرد و گفت مذاکرات باید کاملا پشت درهای بسته باشد. به گفته منابع اوکراینی، این شروط روسیه فراتر از پیشنویس پیشنهادی آمریکا برای صلح است که ماه گذشته مطرح شد و قابل قبول نیست. پسکوف همچنین اشاره کرد که احتمال دیدار بین ولادیمیر پوتین و زلنسکی وجود دارد، اما تنها در صورت دستیابی به توافقات مشخصی که جزئیات آن را اعلام نکرد. رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان نیز اعلام کرده که کشورش پس از میزبانی این مذاکرات مصمم به ادامه نقش میانجیگری خود میان روسیه و اوکراین است. در همین حال فشارها بر هر دو کشور از سوی رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ افزایش یافته است که خواهان پایان جنگی است که آن را احمقانه می‌خواند. دونالد ترامپ تهدید کرده که در صورت عدم پیشرفت ملموس حمایت آمریکا از مذاکرات را قطع خواهد کرد. یک روز پس از نشست، اوکراین به دنبال جلب حمایت متحدان خود برای اعمال فشار بیشتر بر روسیه است. دیوید لامی، وزیر خارجه بریتانیا، در جریان سفر به پاکستان از تردید و بیمیلی روسیه برای رسیدن به صلح پایدار انتقاد کرد و پرسید تا کی باید به پوتین بگوییم کافی است. اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، گفت اتحادیه اروپا در حال آماده سازی بسته جدیدی از تحریم‌ها علیه روسیه است که هدف آن، به گفته او، خفه کردن اقتصاد روسیه است. اما با وجود تحریم‌های شدید چند سال اخیر، مشخص نیست تحریم‌های بیشتر چه اثری خواهد داشت. دونالد ترامپ به زلنسکی گفته بود مذاکرات مستقیم در ترکیه را بپذیرد و حاضر است با پوتین در ترکیه دیدار کند. اما با عدم حضور پوتین در ترکیه، او شب پیش از نشست اعلام کرد که تا دیدار او با پوتین هیچ پیشرفتی در روند صلح صورت نخواهد گرفت. کرملین اعلام کرده بود پوتین آماده دیدار با ترامپ هست، اما چنین نشستی باید با دقت و برای رسیدن به نتایج مشخص برنامه ریزی شود. روز شنبه نیز سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، تماس تلفنی گرفت و در آن از نقش مثبت ایالات متحده در کمک به سرگیری مذاکرات بین روسیه و اوکراین استقبال کرد. وزارت خارجه روسیه همچنین در کانال تلگرام خود اعلام کرد که لاوروف با روبیو توافق کرده است که تماس‌های بیشتر بین روسیه و ایالات متحده ادامه یابد.
گزارش حمید فاطمی رو میشنیدید. اما گزارش داریم برای دوستداران حوزه سلامت، اینکه پیاده روی باید پیش از غذا انجام بشه یا بعد از اون. این اتفاق سالها محل بحث بود، اما حالا پژوهش‌های تازه نگاه دقیق‌تری به این موضوع داشتن. شهرام ابراهیمی گزارش داری کرده و نتایج این تحقیقات رو بررسی کرده که ممکنه که دیدگاه ما رو نسبت به این عادت روزمره تغییر بده.
امروزه با فراگیر شدن سبک زندگی کم تحرک، یافتن راه‌های ساده و مؤثر برای حفظ سلامتی به یک دغدغه برای بسیاری از ما تبدیل شده است. در این میان پژوهشگران حوزه سلامت به یک راهکار در دسترس و شگفت‌انگیز چند دقیقه فعالیت بدنی منظم در طول روز توجه ویژه‌ای نشان دادند. یکی از همین فعالیت‌ها پیاده‌روی در زمان‌های مشخص به ویژه در ارتباط با وعده‌های غذایی است. تحقیقات نشان می‌دهد که پیاده‌روی پیش از غذا متابولیسم بدن را بیدار کرده و می‌تواند به آماده‌سازی دستگاه گوارش و حتی افزایش اشتها در برخی افراد کمک کند. در این حال پیاده روی پیش از غذا بخش مهمی از یک سبک زندگی سالم محسوب می شود، به ویژه اگر به طور منظم در هوای آزاد و با هدف بهبود حال عمومی انجام پذیرد. حالا پژوهش‌های جدید بیشترین تمرکزشان بر بررسی تأثیرات پیاده روی بعد از غذا بوده است. شواهد به وضوح نشان می دهد که حتی 2 تا 5 دقیقه قدم زدن آرام بعد از صرف وعده غذایی نقش مؤثری در کاهش سطح قند خون ایفا می کند. تأثیری که برای افراد در معرض دیابت یا مقاوم به انسولین بسیار حائز اهمیت است. این حرکت ساده همچنین به بهبود عملکرد گوارش، کاهش نفخ و جلوگیری از احساس سنگینی کمک شایانی می کند. برخی از همین مطالعات حتی از نقش پیاده روی بعد از غذا در بهبود خلق و خو و کیفیت خواب هم سخن گفتند. البته این پیاده روی باید ملایم و کوتاه انجام شود و فعالیت‌های سنگین بلافاصله پس از صرف غذا ممکن است به دستگاه گوارش و عملکردش آسیب برساند. بهترین زمان پیشنهادی برای پیاده روی بعد از غذا حدود 10 تا 15 دقیقه پس از صرف غذا است و باید به صورت آرام و یک نواخت باشد و مدتش هم نباید بیشتر از 10 دقیقه طول بکشد. این را هم فراموش نکنیم اگر سابقه بیماری‌های خاص یا مشکلات گوارشی داریم، حتما پیش از ایجاد هر گونه تغییری در برنامه فعالیت روزانه امان باید با پزشک خود مشورت کنیم. پس بیایید از همین امروز با چند دقیقه پیاده روی پیش یا پس از غذا به سوی داشتن تنی سالم‌تر، ذهنی آرام‌تر و زندگی متعادل‌تر برویم.
گزارش شهرام ابراهیمی رو میشنیدید. در مورد پیاده روی یک خبر کوتاه هم بدم که در پکن 21 ربات انسان نما در کنار هزاران دونده در مسابقه نیمه ماراتون شرکت کردند و بعد بگم که این ماراتون 21 کیلومتر داشت که انسان ها و ربات ها در کنار هم میدویدن. اما با این خبر علمی هم به پایان ایستگاه 19 رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.